سلام، الفاظ حرفه‌ای هستم. با قسمت دهم سری فایل های صوتی گوگل ادز در خدمتتونم. توی قسمت های قبلی راجع به یه سری نکات اصلی گوگل ادز صحبت کردیم، اون پیش درآمد هایی که نیازه که ما آشنایی داشته باشیم باهاشون برای ورود به این سیستم تبلیغاتی. برای دسترسی به قسمت های قبلی پیشنهاد میکنم توی کانال تلگرامی دیجیتال لینک به آدرس blog_dm عضو بشین و همه قسمت ها رو میتونین بهش دسترسی داشته باشین. توی این قسمت که قسمت آخرمون هم هست، میخوایم راجع به یه سری از سوالاتی که پیش میاد صحبت بکنیم و به جوابهاش برسیم. همچنین چند تا سوالی هم بوده که کاربران برامون فرستادن که گفتیم توی این قسمت میتونیم راجع بهشون صحبت بکنیم. سوال اول، یا بهتر بگم اولین خواسته‌ای که هر کسب و کاری بهش اشاره میکنه اینه که چطوری لینک یک باشم، چطوری بتونم نتیجه اول رو توی سرچ گوگل به دست بیارم. خب پیشنهادی که من دارم اینه که توی شروع حداقل به فکر این نباشیم، چون که مستلزم اینه که ما هزینه بیشتری برای اون کلمات کلیدی که میخوایم لینک یک باشه صرف بکنیم. توی قسمت‌های قبلی راجع به بهینه‌سازی کمپینا، راجع به کوالیتی اسکور و بید صحبت کردم و اینکه فرمول ادرنک هم بهش اشاره کردیم که اون جایگاه تبلیغاتی ما تو اون لحظه به دو تا عامل بستگی داره، اون هزینه‌ای که برای هر کلیک ست میکنیم و کیفیت و کوالیتی اسکور اون کلمه کلیدی. و قاعدتا خب تو شروع کار، تو طراحی شروع، یعنی اون طراحی اولیه کمپینمون، ما هیچ کیفیتی نداریم، هیچ امتیازی به اون تعلق نمیگیره، پس باید هزینه بیشتری صرف بکنیم. به خاطر همین شاید این هزینه زیاد صرف کردنم، لینک یک شدنم تو اون روزهای اولیه نتیجه بخش نباشه. فکر کنید که با یه حجم هزینه زیاد روبرو میشیم و بودجمون تموم میشه و دلزده میشیم این مسیر. پیشنهادی که من دارم طبق تجربه هایی که به دست اومده اینطوریه که یه کمپین تست داشته باشیم و شروع کنیم به بهینه‌سازی کمپینامون. بعد که تبلیغاتمون شروع میکنه به کلیک گرفتن، ما یه قسمت‌هایی توی پنلمون داریم، میتونیم اونجا ببینیم که خود گوگل چه پیشنهادی داده برای اینکه به نسبت اون کیفیتی که به دست آوردیم و رقبامون چه قیمت‌هایی بذاریم که لینک صفحه یک باشیم، لینک بالایی صفحه یک باشیم، اون تاپ آف پیج اصطلاح همون لینک‌های بالایی صفحه، یا اینکه چه عددی ما ست بکنیم که دقیقاً لینک یک باشیم، فرست پوزیشن. و این مستلزم اینه که ما ورودی بگیریم، امتیاز کیفیتمون سنجیده بشه، رقبامون که همزمان با ما دارن رو اون کلمات کلیدی کار میکنن کیفیت اونا هم و قیمتهای اونا هم سنجیده بشه و گوگل به ما میگه که این عدد رو ست بکنین که این اتفاق براتون بیفته. پس پیشنهادی که وجود داره میتونه این باشه. سوال دوم، آیا ما میتونیم روی دامنه‌های data.ir تبلیغ بریم؟ خب جواب ما میتونه این باشه که تو هر لحظه امکان داره که یه تغییراتی پیش بیاد، یه سری پالیسی‌های جدید، یه سری قوانین جدید گوگل داشته باشه که یا بشود یا نشود. الان در حال حاضر که داریم راجبش صحبت میکنیم، روی دامنه‌های .ir میتونیم کمپینای سرچ بریم، میتونیم کمپینای تبلیغاتی که توی سرچ گوگل نمایش داده میشه بریم، ولی توی دیسپلی ادز یا همون کمپینای نمایشی بنری رو اونا نمیتونیم کمپینی فعال کنیم، که ما اون کمپینا هم میخواستیم برای ریمارکتینگ، برای بازاریابی مجدد کاربرامون، که متاسفانه نمیتونیم بریم و جزو قوانینی هستش که خود گوگل بهش اشاره میکنه، چون دامنمون data.ir هست نمیتونیم. ولی خب رو سرچ گوگل خواهیم داشت. بعد یه سری موارد دیگه هم هستش، به طور مثال شاید اینجا جالب باشه بهش اشاره بکنم، روی دامنه هایی که SSL دارن HTTPS با HTTPS شروع میشه اون آدرسشون، اونا میتونن کمپین داینامیک برن، ولی دوستانی که رو دامنه‌شون SSL ندارن، یه چند ماهی هستش که دارم خودم میبینم این شکلیه که نمیتونیم کمپین داینامیک بریم روی دامنه هایی که SSL ندارن. سوال سوم راجع به اینه که چجوری تبلیغاتمونو محدود کنیم به ایران، یعنی فقط کاربرایی که ایرانی هستن بتونن تبلیغاتمون رو ببینن. این سوالای رضایی پرسیده بودن و من گفتم که الان میتونم بهش پاسخ بدم. خب ما توی گوگل ادز میتونیم بر اساس لوکیشن تعریف بکنیم که این تبلیغ ما رو کدوم کشورها ببینن، کدوم کشورها نبینن و حتی شهرها. ولی متاسفانه به خاطر تحریمایی که به وجود اومده کشور ایران رو توی لیست نداریم برای تارگت کردن. ولی پیشنهادی که وجود داره ما میتونیم برعکس عمل کنیم. یعنی چی؟ یعنی که کشورهایی که نمیخوایم تبلیغات ما تو اون کشورها نمایش داده بشه بیایم اکسکلود کنیم، یعنی از دسترس خارج کنیم اون کشورها رو. به این واسطه چند تا کشور دیگه میمونن که باز چون تحریم هستن نمیشه اکسکلودشون کرد: ایران، سوریه، سودان، کوبا، کره شمالی. و تبلیغات ما برای همه کشورها به جز این چند کشور نمایش داده نخواهد شد. و به این واسطه که خب کلمات کلیدی ما فارسی هستش، بیشترین ترافیک، یعنی با قطعیت میشه بهش اشاره کرد و حتی دید نتایجشو که از ایران خواهد بود، به واسطه اینکه ایران تو اون لیست اکسکلودا نیست و اینکه کلمات کلیدی ما فارسی هستش. سوال بعدی هم که خیلی مرتبط با همین هدف گذاری لوکیشنی هست، محسن عزیز واسمون فرستاده بود و ازمون پرسیده بود که چطوری میتونیم خب خدمات ما توی یه سری شهرهای خاص شاید ارائه داده بشه، چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی باز از یک نگاه ریستر، تا الان راجع به کشورها صحبت کردیم، حالا میخوایم شهر رو محدودش کنیم. نکته که وجود داره، ما میتونیم یه سری کلمات کلیدی داشته باشیم که اسم اون شهرمون بچسبه به کلمه کلیدیمون. یعنی یک کسب و کاری رو تصور کنین که لوکال هست، محلی هست اصطلاحاً، و مربوط به یه شهر خاص میشه. مثلا چیزی که مثالی که روتین وجود داره، آموزشگاه‌های زبان یا آموزشگاه‌های موسیقی که توی یه شهر خاصی داره خدمات ارائه میده، ما تو کلمات کلیدیمون مثلا آموزشگاه زبانه، وقتی کلمه کلیدیش آموزش زبان انگلیسیه، میتونه در شیراز بهش اضافه بشه. مثلا این آموزشگاهمون توی شیرازه، پس کلمات کلیدی ما میتونه این شکلی باشه: آموزش زبان انگلیسی در شیراز، آموزش زبان در شیراز، کلاس‌های آموزشی زبان در شیراز. اینطوری میتونیم هدف گذاری بکنیم افرادی که تو اون شهر دنبال خدمات ما هستن. دو تا مورد اینجا وجود داره که دوستان بهش اشاره بکنم. یکی این که از این روش میتونیم هدف گذاری بکنیم فقط کاربرایی که مخاطب خدمات و محصولات ما هستن. نکته دوم این که حتی افراد و آدمایی که تو اون شهر دارن زندگی میکنن هم یه جورایی فرهنگ سازی شده که این شکلی دارن سرچ میکنن. یعنی دوستی که تو شیراز هست اگه سرچ بکنه آموزشگاه زبان انگلیسی، مسلماً آموزشگاه‌هایی رو تو نتایج میبینه که تو تهران هستن، چون خیلی خیلی هم کسب و کارهایی که تو تهران وجود دارن بیشترن و سایت دارن و دارن روی این خدماتشون کار میکنن. و هم این که اونایی که تو شهرهای مختلف کسب و کاری دارن، حالا چه از نظر تبلیغات چه از نظر سئو، دارن به این میرسن که حتما شهرشون رو اضافه بکنن، چون تو نتایج اینا همه جدا هم خواهد شد. یعنی کسی که دنبال آموزشگاه زبان در شیراز هست، دیگه تو نتایج اون آموزشگاه‌هایی رو می‌بینه که یا تو شیرازه، یا اینکه حتی آموزشگاه‌هایی که برندم هستن ولی تو شیراز شعبه دارن، اونا رو هم می‌تونه بهش دست پیدا بکنه. سوال بعدی که سوال آخرمون هم هست و به نظرم دغدغه اصلی کارفرما هستش اینه که چجوری میتونیم KPI رو توی گوگل ادز پیاده سازی بکنیم، یعنی اون شاخصهای عملکردمون توی گوگل ادز رو چجوری میتونیم تعریف بکنیم و از کسی که داره این کارو واسمون انجام میده بخوایم، چون خب کسب و کارهایی که دارن تو این زمینه وارد میشن و دارن روی گوگل ادز کار میکنن، یا اینکه یه نیرویی دارن توی مجموعهشون که متخصص این کاره، یا اینکه برون سپاری میکنن به شرکت‌هایی که ارائه دهنده این خدمات هستن، یا افراد و فریلنسرایی که دارن تو این زمینه کار میکنن. پس اون کارفرما یه سری شاخصه‌هایی میخواد که اینا رو طلب کنه، اینا رو بخواد و بتونه کیفیت کمپینا رو بسنجه، حتی یعنی بعضی مواقع ببینه که اصلا این درست داره پیش میره یا نه. مورد اولی که میخوام بهش اشاره بکنم یه مورد کلی ولی اصلیه، یعنی اصلا باید ببینه که وارد شدن به تبلیغات گوگل واسه یک کسب و کارش مفید بوده یا نه. با ست کردن گلها و ایونت ها توی صفحات سایتش و اینکه ایمپورت کردن این دیتاها به گوگل ادز بتونه کانورژن ریتی که به دست میاره، اصلا کانورژن هایی که اتفاق میفته از طریق گوگل ادز رو بتونه رصد بکنه و ببینه بر اساس این هزینه‌ای که انجام شده چقدر تونسته بفروشه خدماتشو، محصولاتشو و هر گلی که ست کرده و مد نظرش بوده بتونه ارزیابی بکنه که آیا به درد بخور بوده براش یا نه. پس تو مرحله اول این نکته خیلی نکته مهم و کلی هست. مورد بعدی کیفیت طراحی کمپینا، یعنی بر اساس سیستم و کسب و کار اون کارفرما، یکی اینکه چه مشاوره‌ای گرفته بابت اینکه چه کاری میتونه الان انجام بده که موفقیت آمیز باشه، و اینکه ساختار کمپینا چه جوری چیده شده، به صورت بهینه چیده شده یا نه، یا صرفاً فقط خواسته شده که بعضی قسمت هایی که مرتبط با یه سری فعالیت هاست مثلا کیورد ها اینجا قرار گرفته بشه، اد کپی هامون اینجا باشه، فقط اینا چیده شده و دارن کمپینی میرن، یا اینکه نه با فکر و ساختار مشخصی حتی کمپینا خورد شده، اد گروپ ها خورد شده توی گروه های تبلیغاتی مختلف که بتونه مخاطب خودشو جذب سیستم بکنه. پس این نکته بعدیه که باید رعایت بشه و میتونه کیفیت طراحی تأثیر بذاره به روی ادامه راهی که وجود داره. مورد بعد از اون بهینه‌سازی کمپیناست، یعنی بر اساس فیدبکی که گرفته میشه باید بهینه‌سازی انجام بشه، یه سری ورودی‌های نامرتبط جلوشون گرفته بشه، یه سری ورودی‌هایی که میتونن مرتبط باشن اضافه بشه به کمپین و بر اساس اون کیفیتی که هم مد نظر گوگل هست رو بهش برسیم، هم کیفیت و مرتبط بودنی که اون کاربر هدفمون بهش نیاز داره، یعنی منجر به کلیک شدنش میشه. این مسائل رو باید رعایت بکنیم. و موضوع آخری که دوباره برمیگرده به خود کارفرما، باید حتما گزارش گیری داشته باشه از تیم یا شخصی که دارن روی اکانت کار میکنن و بتونه مقایسه بکنه. همیشه میپرسن که مثلا روش های تبلیغاتی دیگه خوب هست یا نه. به شخصه من هیچ وقت مخالفش نیستم. گوگل ادز درسته که یکی از مزایای اون اینه که هدفمندتره، یعنی دقیقاً تارگت تره، دقیقاً کاربر دنبال اون چیزی که هست داره توی گوگل میگرده و اگه ما رو ببینه خب درصد تبدیل شدنش بیشتره، ولی اصلا مخالفتی هم وجود نداره که از روش‌های دیگه تبلیغاتی هم استفاده بشه. دو تا نکته وجود داره، یکی اینکه ما میتونیم مقایسه بکنیم، یعنی بودجه‌مون رو تو ابتدا تقسیم کنیم بین چند تا مسیر تبلیغاتی مختلف، بعد مقایسه بکنیم بعد یک ماه، دو ماه، سه ماه مقایسه بکنیم که کدوم برامون آورده بیشتری داشته. حالا آورده از نظرهای مختلف، یه موقع هست فروش اون چیزی که مد نظرمون هست، یه موقع هست برندینگ میخوایم بکنیم، باید اینا رو با همدیگه مقایسه بکنیم که آوردمون چی میخواد باشه، بعد مسیرهای مختلف و مسیرها و کانالهای تبلیغاتی مختلف رو با هم مقایسه بکنیم. نکته دومی که وجود داره، ما میتونیم از ورودیهای مسیرهای دیگه هم توی گوگل از استفاده کنیم، یعنی توی ریمارکتینگ میتونیم از اونها استفاده بکنیم و دوباره کاربرایی که فکر میکنیم کاربرای هدف ما میتونن باشن دوباره بازاریابیشون بکنیم و این نکته میتونه جذاب باشه. خب به پایان این قسمت از سری فایل های صوتی گوگل ادز هم رسیدیم و به طور کلی پایان این فایل های صوتی. امیدوارم که مفید بوده باشه و تونسته باشین استفاده بکنین. خیلی دوست دارم که اینجا از علیرضا ابراهیمیان عزیز تشکر بکنم که این فرصت رو به من دادش که این فایل های صوتی رو بتونم تو کانال تلگرامیش منتشر بکنم و امیدوارم که لحظه های خوبی رو داشته باشین. پرروزی باشید، وقتتون بخیر.